بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 169 سطر سوم. استاد مروی، جلسه 123 مورخه 10/9/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وأنت خبير بما فيهما. أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها، لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. بحث در این مطلب بود که فرمودند اگر قیدی در کلام مولا ذکر شد، من مثال قبلیمون که ان جاء زید فاکرمه، و نمیدونستیم آیا این قید به هیئت برمیگرده یا به ماده. شیخ انصاری فرمودند قید رو به ماده برمیگردانیم و هیئت و وجوب مطلق است. بر این مدعاشون دو دلیل داشتند که هر دو دلیل رو در جلسه گذشته مطرح کردیم. فعلا مرحوم آخوند از این دو دلیل میخوان پاسخ بدن، اما جواب از دلیل اول شیخ انصاری. قبل از بیان جواب مرحوم آخوند دو مقدمه رو باید اشاره کن. مقدمه اول، در کفای جلد اول صفحه 395 خواهد آمد که مرحوم آخوند می فرمایند مقدمات حکمت با در مواردی که جاری می شود یکی از این سه نتیجه رو ممکنه داشته باشه. در بعضی جاها مقدمات حکمت جاری می شود، نتیجه می دهد، اطلاق و عموم شمولی را. حکم رو برای همه افراد ثابت می کنه، مثل احل الله البایع، میگوییم مولا در مقام بیان هست، قید و قرینه ذکر نکرده، همه بیعها حلال و گذراست، شد اطلاق شمولی. گاهی نتیجه مقدمات حکمت میشه اطلاق بدلی، مثل اعتق رقبتن. مولا در مقام بیان هست، قیدی ذکر نکرده، یک رقبه رو آزاد کنین از بین همه کافی است، هر رقبه ای باشه، مسلمان، کافر، پیر، جوان، فرق نمی کنه. نتیجه مقدمات حکمت شد اطلاق بدلی، یکی از بین همه. گاهی نتیجه مقدمات حکمت تعیین یک نوع مخصوص است، مثلا در باب اوامر خوندیم هیئت امر از سوی مولا به کار رفت، فرمود صوم، چون قید تخییر نیاورد مقدم مقدمات حکمت میگوید مراد از این وجوب، وجوب تعیینی هست، یه سنت مخصوص که وجوب تعیینی باشه. پس نتیجه این مقدمه این شد که مقدمات حکمت وقتی جاری میشه ممکنه سه نتیجه مختلف داشته باشه. بازی مقدمه خیلی جاها به درد میخوره، یک جا هم فقط مرحوم آخون متعرض شدن، گفتیم صفحه 395 جلد اول کفایه، انشالله مراجعه میکنید و اونجا همین مقدمه رو کامل میبینید. این مقدمه اول. مقدمه دوم، یکی از فرقها بین عام و مطلق این است که اکثر الفاظ عموم چه عام شمولی و استغراقی یا عام بدلی فرقی نمی کنه، اکثر الفاظ عموم بالوضع دال بر عمومه، کل وضع شده برای عموم، جمع محلا باللام وضع شده برای عموم، عموم شمولی. کلمه ایو وضع شده برای عام بدلی، ولی در باب مطلق دلالت لفظ مطلق بر اطلاق بالوضع نیست، بلکه به مقدمات حکمت می باشد. این مقدمه رو هم در جلد اول اصول فقه صفحه 173 خونده اید و باز میبین. این دو تا مقدمه. حالا بعد از این دو مقدمه دقت کنید، شیخ انصاری دلیل اولشون این بود، خیلی خلاصه عرض میکنیم، مفصلش در جلسه قبل گفتیم دیگه. دلیل اولشون این بود که هیئت اطلاق شمولی است، ماده اطلاقش بدلی است، اطلاق شمولی مقدم است، پس اونو باید حفظ کنیم، اطلاق ماده رو که اطلاق بدلی هست مقید به قیدش کنه. مرحوم آخون جواب میدن، خلاصه جوابشون اینه، میفرمایند ما قبول داریم که اطلاق هیئت شمولیه، اطلاق ماده هم بدلیه، ولی این که شما گفتید در مقام تعارض باید اطلاق شمولی رو نگه داریم. اطلاق بدلی رو فدا کنیم و مقیدش کنیم. این کلام شما باطل است، قبول نیست، به خاطر این که اطلاق ماده و هیئت هر دو به مقدمات حکمت است. وقتی اطلاق هر دو به مقدمات حکمت بود، ظهورشون مثل هم است، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. و منشأ اشتباه شیخ انصاری این بوده است که ایشون دیده علما میگن اگه عام شمولی با مطلق تعارض کرد، عام بر مطلق مقدم است، ولی وجهش این نیست که چون عموم عام شمولی هست باید مقدم باشه، وجه این نیست، بلکه دلیل تقدیم این است که عموم عام بالوضع است، اطلاق مطلق به مقدمات حکمت است، ظهور وضع قوی تره، لذا همه جا عموم عام در مطلق مقدم است. فرقی هم نمی کنه چه عام ما عام شمولی باشه یا عام بدلی، عام چون بالوضع است بر مطلق مقدمه، ولی در اینجا اطلاق هیئت بالوضع نیست، مثل اطلاق ماده به مقدمات حکمت است. چون اطلاق هر دو به مقدمات حکمت است، لذا هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. وقتی قرینه نداشته باشیم، کلام میشه مجمل، نمیتونیم بگیم قید قید ماده است و نه قید قید هیئت. این خلاصه جواب مرحوم آخوند از دلیل اول شیخ انصاری. آیونی که نبودن انشاءالله دلیل شیخ انصاری رو که در جلسات گذشته ما توضیح دادیم مراجعه میکنن، بعد دیگه جواب براشون روشن میشه. و انت خبیر به ما فیه ما، مرحوم آخوند میفرماین که هر دو دلیل شیخ انصاری اشکال داره. خب پس بحث این بود که مولا فرموده اینجا اک زیدون فاکرمه، نمیدونیم قید قید ماده یا قید هیئت، این مجیء زید قید وجوبه یا قید اکرامه. مرحوم شیخ فرمودن وجوب مطلقه، قید قید ماده هستش به دو دلیل. دلیل اولشون این شد که اطلاق هیئت شمولیه، وجوب اکرام در هر حالی که زید نشسته باشه، ایستاده باشه، مریض باشه، صحیح باشه، بیاد نیاد، اطلاق هیئت شمولیه. اطلاق ماده بدلیه. اکرام کردن افرادی داره، اکرام به سلام، اکرام به جلو پاش بلند شدن، اکرام به احترامش کردن، اکرام سوار ماشینش کردن، اکرام به قضا دادن، پول دادن، کتاب دادن، اینا همه اکرام، یکی از اینها واجبه بر ما. اطلاق ماده اطلاق بدلیه، اطلاق شمولی بر بدلی مقدمه، اطلاق هیئت رو باید نگه داریم، ماده رو قید بزنیم. مرحوم آخوند میفرمان و انت خبیرون به ما فیه ما، هر دو دلیلیشون اشکال داره. اما فل اوله، اما دلیل اولیشون اشکال داره، اشکالش اینه فلعن مفاد اطلاق الهیئه، مفاد اطلاق هیئت و امکان شمولیه، این قبول داریم اطلاق هیئت شمولیست، وجوب اکرام زید در هر حالی شامل همه حالات میشه، نشسته، ایستاده، با لباس، بی لباس، سوار ماشین، غیره، مریض، صحیح، همه این حالات رو اطلاق شامل میشود. به خلاف الماده، اما اطلاق ماده که اکرام باشه اطلاق بدلیه. ما صدها نوع اکرام داریم، اینجا که زیدون فاکرمه، مراد مولا یکی از این اکرام هاست، هر کدوم دلت میخواد. پس اطلاق ماده اطلاق بدلیست، اینم قبول داریم. الا انه لا یوجب ترجیحه على اطلاقها، الا اینکه این شمولی بودن اطلاق هیئت باعث نمی شود ترجیح اطلاق هیئت رو بر اطلاق ماده. چرا؟ چون اطلاق هر دو به مقدمات حکمت، ظهوراشون مساوی با همه، چرا یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه؟ لأنه ایضا به خاطر این که اون اطلاق هیئت هم کان، اون شمولی بودن هیئت هم کان بل اطلاق و مقدمات الحکمه، شمولی بودن هیئت هم اطلاق هیئت هم به توسط مقدمات حکمته. مولا گفته اکرم زیدن، حالت مخصوصی رو نگفته، در مقام بیان بوده، قرینه نیاورده، پس مقدمات حکمت میگه همه حالات رو شامل می شود. پس اطلاق هیئت هم به مقدمات حکمته. غایت الامر، نهایت امر اینه که دقت کنید، در مقدمه اول ما گفتیم که مقدمات حکمت وقتی جاری میشه سه نوع ثمره داره. غایت الامر انها، غایت الامر اینه که اون مقدمات حکمت تارتن تقتضی العموم الشمولی، تارتن اقتضای عموم شمولی میکنه، مثل اطلاق هیئت و مثل احل الله البیع که در صفحه 395 هم مرحوم آخون مثال میزنن، احل الله البیع مقدمات حکمت میگه اطلاق شمولیه، همه بیعها رو شامل میشنن. و اخر البدلی، و اخرى مقدمات حکمت اقتضا میکند عموم و اطلاق بدلی را، مثل اعتق رقبتن. اینجا مولا قیدی نیاورده است، قید ایمان نیاورده، در مقام بیان بوده، پس بنابراین مراد مولا اطلاق بدلیست. یکی از بین همه، هر نوع رقبه یک دونه رقبه آزاد کن، یکی از بین همه میشه اطلاق بدلی. و اخرى مقدمات حکمت اقتضا میکند اطلاق بدلی را، مرحله سوم، نتیجه سوم، کما ربما تقتضی تعیین احیانا، چنانچه گاهی مقدمات حکمت اقتضای عموم نمی کنه بلکه اقتضای صنف خاص می کنه، اقتضای تعیین می کنه، چنانچه ربما اقتضا می کند مقدمات حکمت تعیین را، مثل هیئت امر در جایی که مولا گفته صوم، نمیدونیم وجوب وجوب تخییری است و یا تعیینی است، اینجا مقدمات حکمت میگه تخییر قرینه میخواد، مولا قرینه نیاورده، مراد از این وجوب یه صنف خاصه که وجوب تعیینی باشه، چنانچه ربما اقتضا میکند مقدمات حکمت تعیین را کما لا یخفا. پس بنابراین اطلاق هیئتم به مقدمات حکمت، اطلاق مادم به مقدمات حکمت، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نیست. سوال منشه اشتباه شیخ انصاری چه بوده؟ میفرمایند منشه اشتباه شیخ انصاری این بوده که ایشون دیده عموم عام بر اطلاق مطلق مقدمه، اینجا هم فرموده چون اطلاق هیئتم شمولیه باید مقدمه بر اطلاق مطلق باشه، در حالی که ایشون توجه نفرمودن که در باب عموم عام چون بالوضع مقدمه بر اطلاق است. عام على اطلاق المطلق، این که در جای خودش علما میگن عموم عام بر اطلاق مطلق مقدمه، نه به خاطر اینکه عموم عام شمولیه، بلکه جهت دیگه داره. انما هو لعجل کون دلالته بالوضع، همانا این ترجیح عموم عام به خاطر اینه که دلالت عام بر عموم بالوضع، کل جمع محلا بلام، ایو اینا دلالتشون بالوضع بر عموم، لال کونهی شمولیت، نه این ترجیح به خاطر اینه که این عموم عام شمولیه تا بعد شما بگید اطلاق هیئتم شمولیه پس مقدمه، نه این نیست، جهت اینه که عموم عام بالوضعه به خلاف المطلق، به خلاف مطلق، پس به درستی که اون اطلاق مطلق به حکمت و مقدمات حکمته و وضع از مقدمات حکمت ظهورش قوی تره، بنابراین مقدمه. فیکون العام از حرمه، پس می باشد عام ظاهرتر از اون مطلق به خاطر این که عموم عام بالوضعه، فیقدم علیه، پس مقدم می شود بر اون مطلق. می فرماین حتی اگه عموم عامی بدلی باشه، اطلاق مطلق شمولی باشه، بازم عام مقدمه به خاطر اینکه بالوضعه. فلو فرض انهما فی ذلک علی العکس، اگر فرض شد اون عام و مطلق در این شمولی بودنشون برعکس بودن، فکان، چطور برعکس؟ توضیح میدن، فکان عام بالوضع دل علی العموم البدلی، یک عامی بالوضع دال بر عموم بدلی بود، مثل این که مولا گفت اکرم ای عالم شئته، یک عالمی رو، هر عالمی رو خواستی اکرام کن، ایو دلالت بر عموم بدلی میکنه بالوضع، و مطلقون به اطلاقهی دل علی شمول، مطلقی به اطلاق خودش دال بر عموم شمولی بود، مولا فرمود اکرم ای عالم شئته، بعد فرمود لا تکرم الفاسق، که اینجا الفاسق دال بر شمول همه فاسق ها رو شامل می شود، و مطلقی به اطلاق خودش دال بر شمول بود، بازم عام مقدمه، لکان العام یقدم، بازم عام مقدمه بلا کلام، بایی که عموم عام بدلیه. چرا عام مقدمه؟ به خاطر این که دلالت عام بر عموم بالوضع است، وضع مقدمه بر مقدمات حکمت می باشد. و اما فی الثانی فلان التقید، دلیل دوم شیخ انصاری که باز قبلا مفصل بیانش کرده ایم این بود که مرحوم شیخ فرمودند اگر ما هیئت را مقید کنیم، ماده هم حتما مقید می شود. دو خلاف اصل پیش میاد، تقیید هیئت و تقیید ماده. یعنی لازمش این است که قبل از آمدن زید نه وجوب است نه اکرام، هم وجوب هم اکرام مقید به آمدن زید است. دو تا خلاف اصل پیش میاد، دو تا تقیید. ولی اگر ما ماده رو مقدم از کنم مقید کنیم، لازمش یک خلاف اصله، هیئت مطلق است، وجوب الانه، واجب مقید است، اکرام بعد از آمدن زید است. پس اگه ماده مقید شد یک خلاف اصل داریم فقط و یک خلاف اصل بهتر است در کلام از دو خلاف است. مرحوم آخوند از این دلیل هم جواب میده. باز قبل از جوابشون این مقدمه کوتاهی اشاره میکنه. در صفحه 384 جلد یک کفایه خواهیم خوند، که یکی از مقدمات حکمت این است که مولا قید و قرینه ذکر نکنه. پس اگر مولا قید و قرین ذکر کرد، مطلق ظهور در اطلاق نداره، از اول مطلق تقیید شده به قید. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند شما گفتید تقیید خلاف اصل است، اینو توضیح بدید یعنی چی؟ معناش این است که مطلق ظهور پیدا کرده در اطلاق، شما بعد از این ظهور میایید مقیدش میکنید، یعنی خلاف این ظهور رفتار میکنید، یعنی خلاف اصالت و ظهور عمل میکنه، میشه خلاف اصل. پس معلوم شد تقیید خلاف اصل است یعنی چه؟ با این توضیح مرحوم آخون می فرماید ما وقتی هیئت رو هم مقید کنیم یک خلاف اصل بیشتر نداریم، دو تا خلاف اصل نمیشه که شما گفتید. توضیح مطلب این که فرض ما این است غیب در خود کلام همراه با حکم ذکر شده. مولا فرمود این جا اک زیدون فاکرمه، ما قید و قید هیئت میدانیم، میگیم وجوب مقید به آمدن زید است، خود این معنا قرینه می شود که پس الان اکرام وظیفه من نیست. پس بنابراین این قرینه باعث می شود در ماده مقدم دمات حکمت جاری نشه، چون قرینه داریم. وجود این قرینه باعث می شود که ماده از اول مطلق نیست، اکرام مقید به آمدن زید از اول. پس بنابراین ماده ابتدا مطلق نبوده که بعد مقیدش کنید خلاف اصل پیش بیاد. از اول قرینه داریم که ماده و اکرام مقید به آمدن زید است. پس نسبت به ماده هیچ خلاف اصلی وجود پیدا نکرد. و باز منشأ توهم مرحوم شیخ این است که ایشون فکر کرده ابتدا هم هیئت هم ماده مطلقاً هر دو رو قید میزنیم میشه دو تا خلاف است، ولی توجه نفرمودن که با تقیید هیئت، هیئت که قید خورد قرینه میشود که ماده هم از اول خودش مقید بوده، ظهور در اطلاق نداشته تا ما خلاف اصل مرتکب بشیم. در پایان میفرماین نعم، یه استدراک میکنن، بله اگر مولا ابتدا قید رو ذکر نکند و حکم رو ذکر کنه، امروز بفرماید اکرم زیدن 24 ساعت بعد مثلا قید و ذکر کنه، بگه الوجوب والاکرام مقیدون به مجیء زید، در این صورت حرف شیخ درسته، چون تا قید نیامد ماده و هیئت ظهور در اطلاق پیدا کردن، هر دو مطلق شدن، قید منفصل آمد هر دو رو مقید کرد، شد دو تا خلاف است. ولی در مواردی که قید با خود حکم ذکر می شود اونجا ما قید رو که قید هیئت دانستیم، خود به خود نتیجه می گیریم که ماده از اول مقید بوده و اینجور نبوده که ابتدا ظهور پیدا کنه در مطلق بعد ماده مقید بشه تا خلاف اصل دومی هم پیش بیاد. پس تا اینجا نتیجه این شد که این نتیجه رو بگیم، عبارت رو انشاءالله دیگه فردا تطبیق میکنیم، نتیجه این شد به نظر مرحوم آخون اگر قیدی رو مولا در کلام ذکر کرد، قرینه نداشتیم، قید قید هیئت است یا ماده، کلام مجمل است، باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. و اینجا از اصول عملیه مجرای اصالت البراءه خواهد بود. خب دیگه این حالا تطبیق عبارت باشه برای فردا که وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.